الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاستغى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. سوره مبارکه سوره همونطوری که از مضمون عالی این روشن است در مکه نازل شد، زیرا با مسائل جنگ و جهاد کوتاه اصغر و اکبر و امثال ذلک اشاره نشد. محور اصلی مسائل این سوره اصول دین یعنی توحید و وحی و نبوت و معاد و ماننده ها و خطوط کلی اخلاق و فقه است. تقریبا 8 یا 9 نکته در همین دوتا آیه اول این سوره مبارک بیان شد. یکی این که مبدأ فاعلی این کتاب ظاهر و سلاح است، اون هم با وصف عزیز و حکیم، و این تعلیق روش در وصف مشکل به علیت هم هست. اگر بکنم یک عزیز حکیم تدریس میکنم یعنی درس حکمت و عزت میده. اگر گفتن این کتاب تدوین تعلیق کلام عزیز حکیم است، یعنی این کتاب درس عزت و حکمت میده. تنزیل کتاب من الله، کین الله عزیز حکیم است. بیش از 1000 اسم در جوهر کریم و سایر انبیا آمده است. هر کدام از این اسما مبدأ کاری از کارهای جهان هستی هست. در تنزیل قرآن کریم خدای سبحان به عنوان عزیز حکیم تدریس می‌کند. این یه مبدأ. پس مبدأ فاعلی خداست و منشأ این فاعلیت هم عزت و حکمت اوست. مبدأ فاعلی که فرودگاه این وحی است، قلب مطهر حضرت است که انا انزلنا الیک الکتاب. مطلب بعدی آن است که این بلحق هم میتواند به انزلنا متعلق باشد، هم میتواند به کتاب متعلق باشد، به نحو تنازل. همونطوری که بارها راضی فرمودید در دعای ماه مبارک رمضان گفته میشود که آزار شهر را انزلنا تا و کردن تو شربت و فرزت تو عرش. این عرشه اون محبوب واسطه است برای 4 متعلق، یعنی 4 تعلق دارد، 4 تا محبوب است برای تناسب. اینجا هم بلحق هم متعلق به انزلنا است هم متعلق به کتاب است، یعنی هم فرستاد در امام در صحبت حق یا کسرت حق است و هم این کتاب مسبوق یا متردس به حق است. این بلحق که با مصاحبه است، چه در صحبت حق و چه در کسرت حق، این کف مطلب است. بیش از این دیگه لفظ نیست، برای اینکه قرآن در این حال که در لباس حق است، در این حال که در صحبت حق است، یعنی این با هم میتواند دای مصاحبه و ملابسه باشد، گوهر اصلی قرآن حق است. یعنی قرآن با هم بافته شد، در نظام خلقت هم همینطور به حق خلق کردیم، که آیه 5 همین سوره است که فرمود خلق السماوات و الارض بالحق. این با دیگه در عربی اون روز و امروز بیش از این کشش ندارد، بگم با یا با مصاحبه است یا با منابسه، اما دیگه برای عرب دیروز و عرب امروز این مطلب روشن بشود که اصلا مسامه ساختمانی آدم حق است. اگر امروز هم خیلی ها برای نمیشن، اگر یه مهندسی خواست بگوید این بنا با فرون امر ساخته شد، میگه با آهن ساخته شد یا با بتون ساخته شد یا با سیمان ساخته شد. این برهن یعنی مساله ساختمانی عالم حق است، مساله ساختمانی قرآن حق است. قرآن با حق نوشته شد، با حق گفته شد، با حق باید آمد، با حق جاسازی شد. این نمونه ندارد، چون نمونه ندارد لذا اینا بالای مفسرین گفتن یا با مصاحبه است یا با ملابسه، بالاتر از این هاست، یعنی مصالح ساختمانی الفاظش، محتواش، مضمونش، دقتش همش حق است. بطلان در حریم کتاب که هیچ وجه را ندارد، نه در لفظش، نه در معناش، نه در مصداقش مانند، ایمانی در حق است. خب چگونه این بالحق است؟ این را در بخش 4 و 5 مشخص کردند. فرمودند که مبدع فعالی که حق است، مبدع قابلی که قلب متحر رسول خدا صلی الله علیه وسلم محسوم است که حق، آورنده های اینها به عیدی سفر کرام برده، سفرهای الهی حق هم کریم هم بارن، معصومن، مسونن، اینها فرشته های هستن که از بالا تا پایین کتاب رو همراهی میکنن، میارن. برای اینکه از بیرون مشکلی پیش نیاید اسکورت های مخصوصی برای فرستاده شده. پس آورنده های اونها که پیکن حقن و عید سفره کرام برده. خب ممکن است خود این آورنده این پیک حق و محسوم باشد، ولی اگر شبیه خون زدن راهزنی قاردگری از بیرون هم بکرد چه باده؟ فبود او را ما تأمین کردیم که این رسدی می فرستد یسل کنم بین یدیه به من خلبیه رسدن لیعلمن از اکر و رسالات رده. فلن ما از جلو، از دنبال، از دو طرف اسپورت داریم. حالا اینها برای تفهیم ماست، ولی که معقول را محسوس تشبیه میکنن. حالا اگر چون بنا شد که قرآن از سنخ فرود آمدن باشد، نه از سنخ باران که به زمین بیاندازد، بلکه از سنخ حبل متین است که به زمین آویخ. پس یه طرفش به دست خداست که در اون حدیث نورانی میتار کفی که سقل این هست، که اون سقل اکبر که قرآن کریم است احد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف آخر بایدی. پس قرآن را خدا به زمین نینداخت، به قلب حضرت نینداخت، به قلب حضرت آویخ، حبل متین است. لذا به ما فرمود به این حبل تمسک کنیم. خب اگر یه ریسمانی رو که یه گوشه افتاده انسان با اعتصام کند، اون ریسمان مشکل خودش حل نمی کند تا مشکل معتصمان رو حل کند. اعتصام به یک ریسمان مشکل گوشه است که به یک سقف بلند بسته باشد. رضا فرمود به اعتصام رو حل بزن. خب این حبل را خدا آویخت، از بالا تا پایین این بعید سفر کرام برده است، این مسئولیت داخلی را تأمین می کند، اما رهزنی بیرون چگونه تأمین می شود؟ اما برای سیامت از رهزنان بیرونی از جنوب و دنبال فرشتگان را به عنوان اسکورت رسد فرستادیم، یسل کنم بین یدیه به من خلبی رسدن لیعلمن از عبد و رسالات رده، تا برسد به گوش مردم، نه تنها به قلب پیغمبر صلی الله علیه و آله. مطلب بعدی هم است که در بدن جای گوش جداست، جای چشم جداست، گوش نمی بیند، چشم نمی شنود. اما همه این صحنه ها برای قلبم هست. در درون جان ما چشم هست، گوش هست، اگر نبسته باشه. اما این تو نیست که جای گوش جدا باشه، جای چشم جدا باشه. ما با قلبمون به همون جا که میشنویم میبینیم. شما در رویا چه حالتی دارید؟ این رویای حالت با برکتیست. اگر رویا صادق باشه خیلی از مطالب را میتواند با هم بفرماند. ما در عالم رویا چه نیست که غیر از قلب آگاه چیز دیگری داشته باشه. اون قلب هم میبیند، هم میفهمد، هم میچشد، هم میبوید، هم میشنود. این که در سوره حج فرمود الله تعمل افسار برای تعمل قلوب و لطیف صدور، معلوم میشه که اون دلی که در سینه هست، اون دل چشم دارد، گوش دارد. این چنین نیست که قلب به حضرت نظر به روح الامین و حالا قلب که به تکونم در نظری قلب در درون جان جای داشته باشد، چشم جای داشته باشد، گوش جای داشته باشد. فرشتگان که سمیعند و بصیرند و مدرکند اینطور نیست که بدن داشته باشد، جای گوششون از جای چشمشون از جای فهمشون جدا باشد. اون گوهر مجرد هم میبیند، هم میشنود، هم میگوید. قلب حضرت هم همینطور است. لا تحرک بهی لسانی تعجل به این حلیلها جمع و قرآنه. با سمع قلب میشنود، با چشم قلب فرشته را میبیند، با خود قلب هم درک میکند. بنابراین قلب همه این امور را دارد. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه که گفت اینی اجد و ریح یوسف دولان و ندونی که با شام زاید که نگفت اونا که پیرهن یوسف دستشون بود، اونا بو یوسف رو استشمام نکردن. اونا که خود یوسف رو دیدن بوش استشمام نکردن. از فاصله 80 فرسخی نصف و پنهان میفرمون من بو یوسف میشنرم. همونطوری که بو یوسف رو میشنرم خود یوسف رو درد میکنم. از معلوم میشه در درون ما هم چشم هست، هم گوش هست. نشانش آرام رویا است. ما در آرام رویا حرفا میزنیم، حرفا میشنویم، چیزا رو میبینیم، با جان ما میبینیم. اون تو نیست اونجا یه دست و پای جدایی باشه. بنابراین فرودگاه وحی قلب مطهر است. جبرئیل سلام الله علیه که میآورد اون چشم قلبی پیغمبر میبیند. حرفها را که میزند گوش قلبی اون حضرت میشنود. کسانی که در کنار حضرت ایستادن نمیبینند، نمیشنود. مردم جا که خود حضرت به عنایت الهی اجازه بدن که برای دیگران هم یه همچین حادثه اتفاق بیفتد، نظیر جریان دهیه قلبی. اما در قالب این موارد وجود بارانی حضرت میفرمود الان جبرئیل بر من نازل شد، این معنا را آورد. خیلی در حضور حضرت بودن، ندیدن و نشنیدن. بنابراین آخرین مرحله قلب مطهر حضرت هست. یکی قلب مطهر سمیع است و بصیر است و شام است و ظاهر است و لامست. این هم یه مطلب دید. پس قرآن را خدا فرو فرستاد اونطوری که حبل متین را فرو می فرستد، نه اونطوری که باران رو نازل بکنند. از جریان فرو فرستادن قرآن کریم به تجلی یاد می شود در برابر تجافی. تجافی اینه که وقتی بالا هست پایین نیست، وقتی پایین هست بالا نیست، مثل باران. اما تجلی وقتی بالا هست پایین هم هست، پایین هست بالا هم هست، مانند. و بود این کتاب به این صورت نازل شده. پس مبدأ قائلی معلوم، مبدأ قابلی معلوم، اون چی که نازل شده معلوم، کیفیت نزولش هم معلوم، آورنده ها هم معلوم، اسپورت ها و کمی کننده ها و رسد ها هم معلوم. بعد اضافه فرمود این چی که آمد حق است. تا آخرین مرحله که مرحله قلب مطهر است، این البته حق تکوینی است. از زبان حضرت که به ما میرسد با تشریع آمیخته میشن. پس تا آخرین مرحله حق است، یعنی وجود خارجی است، با بود و نبود کار دارد. از این بود و نبود باید نباید انتظام شود. صد و چل از این حق و باطل انتظام شود. تا آخرین مرحله حق است و از این حق سر انتظام شود. وقتی از لبان مطهر حضرت با ما که در جامعه بشری زندگی میکنیم سخن گفته میشود، این در عین آن که محتواش حق است و تکوین، اما به زبان عربی برای بیان میشود، این اعتبار را به همراه دارد. بنابراین تا آخرین مرحله حق است برای اینکه موضوع تکوینیه و قلب مطهر حضرت هم جامع همه این حواس است. بعد همه این خالص است. خب این حق صدق خالص برای آن است که محقق متحقق صادق خالص بفرماند به تنها راشن عبادت است. از بفای تحریم فقط فعبد الله مخلصا. خب بعد قلب متحر حضرت مظهر اون بیان نورانی اون سعدی و سلام الله که در دعای صحیح دارد دانم که علوم بهی و آلم که دنوب بهی. یه وقت از که ابن مبارک حضرت برای در معراج امسال معراج دن آخد دن لاکفان و قاب و حسین و ادنا، اونجا سخن از انذار و اینها نیست، اونجا سخن از تلقیست علم لدن. علم لدن را بارها مرازه فرموده که علمی نیست در برابر فقه و حصول و فلسفه و کنار، یه علمی باشد موضوع و امور مسئله داشته باشد. لدن یعنی نه، که این کلمه لدن از این غنی‌تر و غنی‌تر است. ما چون در فارسی اون ادبیات قدرتمند را نداریم، در هر حال بگیم در نزد اون کس است. اما عربی اینطور نیست. اگر در حضور رو باشد بگم لدن، اگر عمل از حضور باشد در اختیار رو باشد بگم این. وقتی بگم این یعنی نزد اوست، حالا میخواد بلکل در دست او باشه یا نباشه. اما گفتن لدن یعنی الان در دست اوست. اگر لدن شد کسی بلا واسطه یه مطلبی رو از ذات اقدس اله استفاده کرد که هیچ واسطه بین معلم و متعلم نبود، این علم شد لدنی. نه اینکه علم لدنی یه علم جداییست در برابر فقه و اصول و روی دیگر. این به نحوه تعلیم استاد شاید وابسته است. اگر شد دنامت الله اونجا باید نکه به طرف در برآمدن لدن علیه بکی، اونجا دیگه در مرحله عالیه هست، یه واسطه ای در کار نیست. سخن از بعیدی سفره نیست، سخن از رسد نیست، سخن از انذار و تنزیل نیست، سخن از تلقی است. اما در مراحل نازله، چون همه اینها را که حالت معراج نیست، در حالت نازله اون فرشته می آورد انا انزلناه بالحق بالحق انزلناه و بالحق نزل دو نزل به روح الامین و علا قلبک سه. اینا مراحل نازله است. کسی که مظهر هوادداری به علوهی و عالم به علوهی باشه، هم دنامت زندار داره، هم نظر به روح الامین و علا قلبک را واجد است. خب این میشه دین خالص، برای که ایش بردان در اشتام نیست. یکی غیر خدا هم سهمی در تنظیم و تدوین گفتار این ندارد و میشه خالص. اگر هدف نزول قرآن مثل هدف خلقت آسمان زمین عبادت انسان هاست، اونجا قرآن ما خلق الجن و الانس الا بدون اینجا قرآن فعبد الله مخلصا له الدین. یه دستور مشترک دارد که همگان باید او را عمل بکنند و مخلصاً با دین، که دین با اخلاص باشد، که اگر چون که گرفتار ریا بود یا گرفتار سخن بود این دیگه باطل است. علاقه داخل دین و خالص فعبده داخل مخلصاً با دین. اما اونا که از مرحله اخلاص و دین هم به الله گذشتند، اعمالش خالص بود، به مرحله مخلصی میرسن، از خودشون هم میرن، بعد از خودشون میرن دیگر سخن از خوفم میرن نار و شوقن در جنه نیست. چون وقتی انسان از دوزخ میترسن یا به بهش حرامند است که خود را ببینن، وقتی خود را ندید و در مرحله سی فرمود سبر جالا همه نامه که تکیه فسبه رو هم ندرد، این دیگه خوفم ندار ندارد، شوفم ندارد ندارد، این میشه مخلص. اون مانه اوحدی از بندگان الهیست که در این بخش او اشاره نشده، در این بخش اون مرحله اخلص و دین همه اشاره شده، یعنی بندگان مخلص. این دیگه حد اول وظیفه ماست. اگر از این پایین تر آمدین دیگه قبول نمیشود. ای کسی معظمه گرفتار ریا بود، یعنی به مردم دارد نشون میدهد که من برای خدا کار بکنم در حالی که نیست، چون برای خدا کار بکنم. اگر برای خدا کار بکنم که لازم است مردم نشون بده. این دروغی دارد، در هر ریایی دروغ است، چون به مردم میخواد نشون بدهد که من برای خدا دارم کار میکنم. این دروغ رو برای خدا کار نمیکنه، چون اگه برای خدا کار کنم که رازم به مردم نشون بده. سوم اهم همینطور است، یعنی به گوش مردم برساند که من دارم برای خدا کار میکنم. این یک حزبی در هر ریایی و در هر سنهی یک حزبی مسئول است، زیرا اگر کسی گرفتار صلح هست کارش اینه که میخواد به گوش مردم برساند که من دارم برای رضا خدا کار بکنم. خب دروغ دیگه. در هر ریا در هر صلح یک کذب بیانی هست و گذشتن این کذب توجه به غیر خدا هست. خب پس بنابراین اگر ریا بود یا صلح بود، چون دو خطر با هم راهی میکنن، این مقبول نیست و اولین کارش اینه که مخلص به دین باشد. این مرحله قبولی همین است. حالا خوفاً من النار بود مقبول انشاءالله، شوقاً من الجنه بود مقبول انشاءالله، گرچه اوحدی از اهل معرفت نقدی داشتن، ولی بالاخره این هست. در همون حدیث هم عبادت به سر تقسیم شده، عابدان به سر گروه تقسیم شده، معنیش عبادت هست. اما اون مرحله که مخلصاً باشد که استخلصهم الله لنفسه الا عبادش من هم المخلصین، اینها کسانی هستند که از درون خودشون نجات پیدا کردند، نه تنها از ریا و سمعه رهایی یافتند، از خودشون هم رهایی یافتند. این هویت خودشون را هم گذاشتن کنار و جز ذات اقدس اله چیزی نمی‌بینند. این هم وحدت شهود است، نه وحدت وجود. این که گفته شده رسد آدمی به جایی که به روز خدا نبیند، این هم وحدت شهوده، یعنی به جایی برسه که جز ذات اقدس اله چیزی دیگر رو مشاهده نمی‌کند. این میشه مخلص. فعلا در این قسمت که فرمود فعبد الله مخلصا له الدین، ناظر به اخلاص عمل است، نظیر عمل الصالحات با الصالحین، گرچه بین عمل الصالحات با اخلصو یک، بین الصالحین و مخلصین دو خیلی فرق است، ولی اونجا هم دو مرحله است که بعضی عمل الصالحات هم بعضی الصالحین، اینجا هم دو مرحله است، بعضی اخلص دین هم لله هم بعضی هم مخلصین. این چهار هم که دو به دو از هم جدا هستند، فرق فراوانی بین حوزه اخلاص و حوزه عمل صالح است. فقط فعبد الله مخلصا له الدین. الان لله دین الخالص داره اهمیت مطلب فرمودن که اسم ظاهر ذکر شده است، اگر ضمیر ذکر میشد مطلب رو میرسون، اما برای اهمیت مطلب کلمه مبارک الله در اینجا چند بار تکرار شد. الا لله دین الخالص، این خبر مقدم مفید هست، است دین الهی باید خالص باشد تا ذات اقدس الهی بپذیرد. تنها چیزی که دین الهی است دین خالص است. خب لفظ و مفهوم هر دو ناظر شده است، چون قرآن لفظ است به ما له من المعنا، هم معنا ناظر شده است. وجود مبارک حضرت با سمع درونیشون الفاظ رو شنیدن، قرائت الهی رو شنیدن، تلاوت الهی رو شنیدن، فرشته را دیدن، با همون قلبی که فهمیدن دیدن و شنیدن. بس که ما در عالم رویا این چنین نیست که گوشی داشته باشیم جدای از روحمون، چشمی داشته باشیم جدای از روحمون. این اعضای جواری ما که در بستر خواب گرفته خوابیده است، ما با جانمون هم میشنویم هم میبینیم هم احساس میکنیم. مانند این که گفته شد بین که بلحق انزل الله و بلحق نزل، یا آیه سوره مبارکه هست که فرمود چشم باطنیشون چشم قلبشون بیدار نیست، این همینه. بنابراین قلب متحر حضرت هم میبیند هم میشنود، هم لفظ را و هم معنا را ادراک میکند. فرمود الا لله دین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا ان الله یحکم. خب مشکل رسمی مردم اون روز هم اون شرک بود. گرچه تو بیانات نورانی از درمی سرامورده اینطور که در نهج البلاغه است وضع جهان را در عصر بعثت تبیین میکند که بعضی ملحد بودن، بعضی مشرک بودن، بعضی مجسم بودن و مانند آن. اون چی که در داخله حجاز رواج داشت مسئله شرک بود. این شرک هم طبق بیان قرآن کریم مشرکان متعددی داشت، چون گروه های فراوان بودن. دو گروه را به خوبی می شود از آیات قرآن استفاده کرد. گروه سوم با تحلیل باید حل بشه. گروه اول که گروه رایج مشرکان حجاز بودن، همین توده مردم و مشرکان بودن که اینا اهل تحقیق نبودن، اینا قبول نمورشون به ایجاب و سرد نیابانشون بابسته بود، کار را که گذشتگانش انجام میدادن بر اینا حق بود، کاری که گذشتگانش انجام نداده بودن بر اینا باطل بود. اینا وقتی میخواستن برای حقانیت چیزی سخن بگن یا دلیل بیارن، میگن اینا وجد نابا آنا را اونوی اینا را آثاره مختلف. برای بطلان چیزی میخواستن دلیل بیارن، گفتن ما سرن با حضرت آبای نرولی، ما پدران ما شعر نداشتن، ما در نیاکان ما که همچیز نداشتیم. خب پس تصدیق و تکذیب اینها در مدار ایجاب و سرد کارهای پدرانشون دور میزد. این همون مقلده جاهلی بود. از اینها یک گروه برتر کسان بودن که استدلال میکردن، نقطه این روش ما حقه، برای اینکه الله موجود است، علیم است، قدیر است. اگر این کار ما باطل بود، هم خدا کار ما را میدانست، هم میتوانست یه ما را بگیرد. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا أهلنا من دونه من شيء. از این که ما چیزی را تحریم کردیم سابقه و امثال ذلک، و از این که بت‌ها را میپرستیم منش حقه، و این خدا کار ما را میدونه، تحریم و تحلیل ما را میدونه و میتواند جلوی ما را بگیره، چون جلوی ما را نگیره منش حقه. این هم خلط تکوین و تشریح بود که بحثش گذشت. این هم یک گروه. گروه سوم کسانی هم که جز اوحدی این هستند، که الان احیانا بعض از مشرکان هند هم به حال این بهانه توسط دارن که بعدها یه قضیه برهانی شد، و این از که خدای سبحان یه حقیقت نامتناهی است، ما به دسترسی نداریم. چون به دسترسی نداریم نمیتونیم برای عبادت رو. پس بین ما و خدا حتما باید یک اربابی باشه. اینا اسباب وسطا را به جای ارباب آوردن و این مبادی فیض را که مدبرات امرن اینا را معبود پنداشتن. گفتن چون خدا حقیقت نامتناهیست، یک درک پذیر نیست، دو وقتی درک پذیر نبود ما نمیتوانیم به عبادت کنیم، سه پس یک عده رو باید بفرستیم که اونها رو بفهمیم. به این ملائکه اندازه یا قدیسین بشر هم اونگاه برای احترام تندیسی تمثلی تجسمی برای درست کردن که بعدها وقتی به دست توده مردم افتاد این مجسمه ها رو عبادت می کردن. اینه کار اون محققان اصلیشون نبود. محققان اصلی طبق این تحلیل که آیات روشنی در این مسئله نیست مگر باید تحلیل، اونا هرگز نمی گفتن که این چوب ها و این سنگ ها اینا خدا، می گفتن خدا حقیقت نامتناهی است و ما به او دسترسی نداریم و نمی توانیم او رو بفهمیم، لذا نمی توانیم او رو عبادت. کسی رو باید عبادت کرد که قابل درک و فهم باشد، اون یا فرشته هستند یا قدیسین بشر مثل عیسی مسیح یا عزیر و مانند. ما اینها را عبادت میکنیم. این مطلب را از کجای قرآن میشه در آورد؟ اون دو مطلب مال دو گروه را از آیات قرآن به خوبی میشه استفاده کرد. اونا که میگه اینا وجدنا آباءنا علی امه یا ما سمعنا بهذا فی آباد اولین، خب این حرف مقلده است. یا لو شاء الله ما اشرکنا ولا حرمنا من دون شی، حرف اون محققین و پژوهشگران و متوسط است. اما این معنا که معنای سوم است از کدوم آیه میشه استفاده کرد؟ از همین آیه که دارد که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. خب اگر ذات اقدس اله قابل درک باشد، قابل فهم باشد، قابل عبادت باشد، البته هست به ذهن شما، خب شما همو رو باید کنید. اون مقرب برای چی میخواهید؟ واسطه برای چی میخواهید؟ مشکل اونها این است که اینها میگن او قابل عبادت نیست و ما فرشته ها را عبادت بکنیم یا قدیسین بشر هم که ما رو به اون نزدیک بکنن. خب به اون نزدیک کنن یعنی چی؟ یعنی او رو بفهمید، اون که گفتید محال است، بعد او رو عبادت کنید، یکی گفتید محال است. معنای لیقربونا یعنی ما رو به فیض او نزدیک کنن. اگه مشکلی داریم فیض از خدا بگیره به ما بده. اینا چند تا مغالطه در کارشون هست. اسباب را ارباب قرار دادن. یکی او خدایی که دان فی علو بهی و عالم فی دونه به، او را محدود کردن به همون مقام علو. شرفی او درجات است به ذل عرش، او رو در ذل عرشی محسوب کردن، درجاتی گرفتن. دو اونی که نحن اقرب الیه من حبل الورید، چهار بار قرآن کریم از درجات قرب سخن گفت، فرمود من غریبم، از سهل که عبادی امنی که ابنی غریب نجود، نه تنها غریبم، از دیگران به محتضر نزدیکترم، نحن اقرب الیه من کن. سوم از شما به شما نزدیکترم، به یهود و بین المرد و غربه. یه چی میخواییم؟ اصرار قرآن به این که از من نزدیکتر احدی نیست برهم. اونا خیال میکردن خدا حقیقت نامتناهی، اگر حقیقت نامتناهی است به همشین از چی که دیگه؟ پس شما رو محدود کردید در یه منطقه به نام ذوالعرش. اگر حقیقت نامتناهی است که هست، به کل شیء محیط است، مع کل شیء است، اقرب و الینا من حبل الورید است، یهود و بین المرعه و قلبهی است، از ما به ما نزدیکتر است، یه همچه خدا بسید. بنابراین اینه کس همون کجا میخواد برید؟ نه حرف مقلده درست است که اینا وجد، نه اون خلق تکوین و تشریع درست است که لوشا الله ما شکنا، نه این لیقربونا. شما اسباب را ارباب گرفتید، شما این وسیله را مستقل بنداشتید. اگر او حقیقت نامتناهیست که هست، هر کس بخواد شفاعت داد و به اذن او باشه، هر کس بخواد وسیله باشه و به اذن او باشه، هر کس بخواد با او گفتگو کنه راش باز آزاده. منتها بعضی ها به واسطه بهتر میرسن. الحمدلله رب العالمین.